بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله رازی هستم و برنامه امروز رو با سلام و یادی از مهسا امینی شروع می کنم. در برنامه امروزمون از رفقا محمد رضا شالگونی و روبن مارکاریان خواهش کردم که نظرات خودشون رو در مجموع در مورد اتفاقات اخیر که در ایران افتاده، مبارزات مردم و حتی انعکاس بین المللی که داشته، نظراتشون رو با شما در میون بذارم. اجازه بدید در درجه اول در مورد این جنبشی که با قتل مهسا امینی شروع شده از رفیق شالگونی بپرسم که امروز جمعه ما داریم وارد هفتمین روز این جنبش میشیم که تمام کشور رو فرا گرفته. به نظر شما این جنبش چه مختصاتی داره و چگونه باید بهش نگاه کرد؟
دختر مظلوم ملت ایران، والا من فکر میکنم که مسئله زنان مسئله موجودیت جمهوری اسلامیه. یعنی در واقع جمهوری اسلامی از لحظه ای که اومده، مسئله ای که باش بیش از هر چیز خواسته خودش رو مطرح بکنه و سمبل موجودیتش تبدیل بکنه، مسئله زنان بوده. خیلی از مسائل دیگه هستند که جمهوری اسلامی در واقع میخواد اونها را پیاده بکنه، بعضی هاش اصلا جرأت نمیکنه پیاده کنه، بعضی هاش حتی اسمشون رو نمیتونن ببرن. مثلا اشاره کنم که مثلا در سیستمی که اینها میگن، که مثلا پیغمبر اسلام چه حکومتی داشته یا خلفای دیگه یا امامان و فلان و اینا، خب بردهداری بوده، بردهداری در قرآن هست اصلا، منتها اینا اصلا صداشو در نمیارن. مثلا آدمهای احمقی مثل مصباح یزدی و فلان یه بار در نماز جمعه گفت و اینا، ولی هیچ کس دیگه ای نمیان اصلا اینو مطرح بکنند و فلان و اینا. بعضی چیزها هستن حتی در مورد زنان هم، با این که اینا اعتقادات عمیق دارن ولی نمیتونن اینا رو بگن. اونا مثلا چه هستش؟ حافظه زن از حافظه مرد ضعیفتره. در قرآن یه آیه است که برای شاهد گرفتن، که مثلا به یه چیزی که هستش دو تا شاهد لازمه، دو تا شاهد عادل، دو مرد اگه نباشه یک مرد و دو تا زن. تا اینجا معلومه که دو تا زن برابر یه مرد میشن، یه زنها نصف مرد هستن. منتها یه استدلال میخواد بکنه که دلیلش رو بگه، نبوغ آسا، اونجا کار به اصلاح روشنتر میشه. میگه این برای این دو نفر، چه دو نفر زن، که یکی از آنها اگر فراموش کرد اون یکی به یادش بیاره. دقت کنید، یعنی حافظه زن رو اینها ضعیفتر از حافظه مرد میدونن. توجه کنید که اینها مثل شوک‌های الکتریسیتی هستند که اصلا حالا هر زنی، اصلا عقب مانده ترین زنهای به اصطلاح سنتی رو هم اصلا بگی که حافظه زن ضعیفتر از مرده، میگه بابا این حرف های چه، اصلا حافظه پدر ضعیفتر بلانه. یعنی اینو اصلا یه شوکی که وارد میکنه. در واقع بنابراین جمهوری اسلامی با این چیزی که زن ستیزیش، در واقع زن ایرانی رو شوکی وارد کرده که باعث بیداری زن ایرانی شده است. توجه داشته باشید که اینها برابری رو در هر جایی صحبت می کنند و فلان، از برابری و فلان هم صحبت می کنند و اینا. حتی دیدید رئیسی که مثلا در این رفته و شورای فلان صحبت می کرد و اینها، مجمع عمومی سازمان ملل صحبت می کرد و اینها، گفت مثلا همه ادیان، همه دولت ها، همه مردم برابرند و فلان. باید سوال بشه که آیا زن ها برابرند؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه تمام اقوام و نژادها و نمیدونم فلان توایف نمیدونم چه هستن برابر هستند و فلان و اینها، که اصلا در ایران سالهای طولانی است که حالا یک قرن که اصلا وزلا چیزی وجود نداره، که اصلا طایفه فلان، قبیله فلان وجود نداره. و واقعیت اینه که هویت ها با هویت شهروندی اصلا تعریف میشه، ولی راجع به زن صحبت نمی کنه، برابری جنسیتی صحبت نمی کنه. این نبود برابری جنسیتی اون نابرابری زن و مرد رو بیش از همه برجسته میکنه. علارغم این که نمیدونم زنها حق نمیدونم سیانت دارن، حق نمیدونم فلان دارن، داره اینا حق بازی هاییه که هیچ کدومشون معنا نداره. اینها حتی چیزهایی دارن که مرد میتونه زنش رو کتک بزنه، یعنی رسما این رو پذیرفتن دا فلان، ولی همه اینها رو قائم میکنن در یه چیزی هستش: زن بایستی محجبه باشه، حجاب زن رو در بیرون نره، زن وظیفهش تولید مثل فلان بهمان، علتش اینه هم که حجاب فلان داشته باشه اینه دیگه. پس بنابراین مسئله ای که هستش، حجاب پرچم موجودیت جمهوری اسلامیه. شورشی که امروز هستش و هفتمین روزش همونطور که گفتید، در واقع درست پرچم موجودیت جمهوری اسلامی رو میخواد زیر بکشه. واقعیت اینه که نسل جوان زنان ایران که باید همهمون بهشون افتخار کنیم، دارن اصلا پرچم جمهوری اسلامی رو زیر میکشن. مسئله اینه، فرق این جنبش. و توجه داشته باشید که بخش های مختلف کشور از تمام گوش و کنار و اینها، که خیلی جاها رو شما فکر میکردید که مثلا اون جاها سنتی ممکنه باشن، مثلا سیستان و بلوچستان رو در نظر بگیرید، ببینید زنانش کجای بلوچ ما چه کار میکنن، در همه جا در واقع برخواستند و اینها. این برابری زن و مرد و مخصوصا توهینی که به زن میشه، این باعث شده که یک شوکی وارد بشه به مردم ایران و این خیزش نتیجه اونه و اینقدر هم احساسیه.
بله، خیلی ممنونم از صحبتی که کردید در مورد مسئله محوری زنان در این جنبشی که هر اون 7 روزه شروع شده. رفیق روبن، سوالی که وجود داره و خیلی ها تکرارش میکنن اینه که چی باعث شده که این جنبش به این سرعت خصلت سراسری پیدا بکنه؟
بله، منم درود میفرستم به تو رفیق نصرالله، به رفیق شارگونی و به نوبه خودم تسلیت میگم. قتل فاجعه بار مهسا امینی رو به خانوادهش، به دوستاش، به مردم سقز، کردستان و به همه مردم ایران، چرا که به درستی گفته میشه که مهسا دختر ایران، دختر ملت ایران هستش. خب یک بخش از مسئله رو این که چرا این قتل به شکل انفجاری و صاعقه وار اعتراض رو در سراسر ایران گسترش داد رو رفیق شارگونی اشاره کرد، مسئله زنان و مسئله ستم جنسی، آپارتاید جنسیتی که از اولین روز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی بر زنان ایران اعمال شده و زنان در طول این دهه ها به اشکال مختلف در برابر اون مقاومت کردن، مبارزه کردن، نمونش دختران خیابان انقلاب. و الان این جنبش سراسری شده و زنها به پا خواستند و در برابر این ظلمی که شد، یعنی دختری رو که گشت ارشاد تحویل گرفت و بعد از چند ساعت جسدش رو به خانوادش داد، خشم شعله ور شد. اما اینو به یاد داشته باشیم که بر روی مزار مهسا نوشته شده که تو نمردی، تو نمادی، تو رمزی، تو نمادی. خب اگه توجه کنیم، مهسا نه فقط نماد یک زن ایرانیه، بلکه در این حال متعلق به کردستان، به ملیت‌های ایران که اونها هم سالهای سال در تمام قرن گذشته تحت تعویضات و اچافات بودند و در اینجا این علاوه بر تبعیض جنسیتی اینجا مسئله تبعیض ملی هم مطرحه و اون اعتراضی که در کردستان به پا خواست و کردستان به کانون مهم این اعتراض مطرح شد و اعتراض مردم کرد پاسخ خیلی مثبتی گرفت توسط همه مردم ایران و ملیت‌های دیگه ایران. این هم یک عامل دیگه است. و عامل سوم، مهسا 22 ساله بود، یعنی جزو جوانان این کشور بود و حکومت مذهبی در طی تمام دوران حاکمیت خودش زندگی عرفی رو در هم کوبیده و جوانان رو بی آینده کرده و طبیعی است که الان ما در تمام چهارگوشه ایران میبینیم که این جوانان، نوجوانان و جوانان هستند که برای آینده بهتر و در برابر بی آیندگی که جمهوری اسلامی به اونها تحمیل کرده به خیابان ها اومدن و به اعتراض میپردازند و اینا. یعنی میشه گفت که مهسا همپیوندی و همکنشی هم تبعیض جنسیتی، آپارتاید جنسیتی، هم تبعیض ملی و همینطور اون بی آیندگی بوده که جوانان ایران داشته و بنابراین این جنبش تونسته با این سرعت همه جا گسترش پیدا کنه و الان میشه گفت به درستی ایران هم در شهرهای بزرگ هم در پایتخت شهرهای بزرگ و حتی کوچکترین شهرها به پا خواسته.
مرسی. در مورد سراسری شدن این جنبش شما اشارات درستی کردید. اجازه بدید از رفیق شارگونی بپرسم که مسئله کرد بودن مهسا شاید بشه گفت که باعث شد که در ابتدا کردستان کانون اصلی این اعتراض باشه، ولی اعلام همبستگی با کردستان در سایر نقاط ایران رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ هرچند که اشاره کردید که مثلا زنان بلوچ ما با مسئله قتل فجیعی که اتفاق افتاده در مورد این دختر کرد همدلی کردند و ابراز احساسات کردند و ابراز انزجار از جمهوری اسلامی، ولی شمال، جنوب، شرق، غرب، میانه ایران، همه جا با این مسئله همبستگی نشون دادن. فکر میکنید علتش چی بوده رفیق شارگونی؟
والله من فکر میکنم که اصلی ترین مسئله عبارت از اینه که مسئله زن مسئله فراگیره. این که مهسا یک دختر کرد بوده، این در این حادثه یک عامل تصادفیه. قبل از اون یه دختر دیگری که دختر آبی معروف شد دیگه، ها یادتون باشه، خب کرد نبود. یکی دیگه مثلا زهرا بنی یعقوب مثلا در همدان کشتنش و فلان و اینا و ده ها زن و به اصلاح دختر جوانی که واقعا چی هستش، اینها در زیر این یوغ جهنمی این رژیم اسلامی در واقع به مرگ کشیده شدند و اینا را میدونیم دیگه که چه هستش. مسئله که هستش مسئله زن در جمهوری اسلامی فراگیر کرده هستند، یعنی در واقع اون چیزی که همه رو متحد میکنه خود جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی نه تنها ملیت‌های ایران رو در این مورد، مخصوصا چون این درست عامل تصادفیه که کرد بودنش، ولی همین کرد بودن باعث میشه که مسئله ملی هم با اون گره بخوره. در واقع مثلا از بچه سقز بوده این دختر نازنین، همه اینا باعث میشه که مسئله ملی هم در ایران، مخصوصا اون ملیت هایی که سنی مذهب زیاد دارند و اینها، مثلا بلوچای ما تا ترکمنهای ما و کردهای ما فلان و اینا، این هم یه حساسیت ویژه‌ایه. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها با به اصطلاح چیز، بلکه با سنی ها هم دشمنی داره. در واقع شهروند درجه دوم سنی های ما. کرده ها فقط مسئله ملیت نیست، مذهب حتی مسلمان را هم به اصطلاح جمهوری اسلامی قبول نداره. منتها مسئله زن مسئله فراگیره. علتش اینه که همون که گفتم جمهوری اسلامی هویتش رو در این میبینه که زن رو به اصطلاح زیر به اصطلاح چادر بکشونه و حتما و حتما در خانه نگه داره. به این خاطر که در ایران با این که در 40 سال گذشته اشتغال زنان خیلی بالا رفته، علتش اینه که جمعیت شهرنشین حالا اکثریت دارن در ایران و غالب خانوارهای شهری میانه به پایین با یک ناناور نمیتونن زندگی بکنن. یعنی این یک چیز اصل ساده آماری هستن. منتها درصد به اصطلاح زنان رسما شاغل ایران ببینید چقدر کمه. اینها همه چیز این رو به اصطلاح خودشو نشون میده و زنهای به اصطلاح ما مخصوصا نسل جوان زنان که تحصیل میکنن، توجه داشته باشید که اون موقعی که مثلا من آدمی که حالا 70 و چند سالمه در دانشگاه میرفتیم و فلان و اینا، واقعا زن در اقلیت بود در دانشگاه و اقلیت محض بود. اصلا در شاخه های مختلف مثلا دانشگاه های ایران من یادم بکنه اصلا دهه 40، حالا زنها در اکثریت هم در تحصیلات عالی، توجه داشته باشید، و اینها درس هم میخونن، برجسته تر از مردها هم بعضی وقتا میاند و اینها و خیلی چشمگیره، ولی انسان شهروند درجه 1 تلقی نمیشن. فکرشو بکنید، اینها باعث میشه که اصلا نیمی از جمعیت ایران مخصوصا زنان تحصیل کرده، مخصوصا دست جوان زنان در مناطق مختلف کشور بلند بشن و در واقع علیه جمهوری اسلامی، موجودیت جمهوری اسلامی، چون تا جمهوری اسلامی هم میگم خوشبین نباید باشیم، حجاب فلان از بین نمیره، اینها رو با جمهوری اسلامی باید زیر کشیده بشه و با جمهوری اسلامی زیر کشیده خواهد شد و انهای مختلف زن ایرانی رو اینها به اصطلاح تحقیر خواهند کرد و در انسان درجه 2 تلقی خواهند کرد و اینها زن ایرانی منتها در نتیجه تحولات اجتماعی و در نتیجه شوکی که جمهوری اسلامی وارد کرده، حالا اصلا برابره و ارزش های خودش رو نشون میده. اصلا اینو توجه داشته باشید، اینو بنابراین که این عمومیت یافتن این در سراسری قومیت ها، ملیت ها و به اصطلاح مذاهب مختلف ما اصلا چی نیستن، هویت ایرانی، نیمی از جمعیت هویت ایرانی، حالا حتی عقب مانده ترین مردها هم جرات نمی کنن به زنها بگن شما عقب مانده هستید و اینها. بنابراین که جمهوری اسلامی در واقع یک رژیم نابهنگامیه که بیش از هر چیز نابهنگامی خودش رو در مسئله زن به نمایش میذاره. این باعث میشه که سراسری بشه و برانگیخته بکنه مردم ایران رو علیه خودش.
مرسی از توضیحاتتون. رفیق مارگاریان، توی چند سال گذشته ایران شاهد جنبش های اجتماعی زیادی بوده و هر کدوم از اونها بعد از برآمدن با سرکوب شدید نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی روبرو شده و کشته های زیادی به جا گذاشته. نقاط مشترک این جنبش با بقیه خیزش های دوره اخیر و یا حتی تفاوتاش با اونا به نظر شما چیه؟
بله، خب همونطور که اشاره کردیم، ما در چند سال اخیر خیزش دیماه 96 رو داشتیم، آبان 98 رو داشتیم به عنوان خیزش های بزرگ که به حال موجودیت جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدن و خیزش اخیر رو. خب خیزش دی ماه 96 بیشتر یک شورش توده های به حاشیه رانده شده و اون بخش بسیار فرودست طبقه کارگر و زحمتکشان بود در برابر فشارهای غیرقابل تحمل زندگی که اینها به فریاد اومدن و بیشتر از شهرهای کوچک شروع شد، شهرهایی که درش هم بیکاری زیاده، هم امکانات زندگی و اینها بسیار محدود و اینا هستش. 98 در ارتباط با افزایش سه برابر شدن قیمت بنزین شروع شد و بیشتر مسائل اقتصادی اون نقطه حرکت این جنبش سال 98 بود و البته خب ابعادش خیلی بزرگتر بود از سال 96، ولی باز اون بیشتر مسائل معیشتی و اقتصادی و اینها بود، ولی خب اونم به سرعت کشید به چالش کل حاکمیت به خاطر اینکه دیگه مردم میدونن مسائل اقتصادی، معیشتی و زندگیشون رو نمیتونن در جمهوری اسلامی به هر حال جستجو کنند و اونجا هم به سرعت شعارها به شعارهای سرنگونی کشید. ولی این جنبشی که وجود داره ضمن اینکه خب اون عوامل اون جنبش های قبلی درش عمل میکنه، ولی همونطور که هم رفیق شارگونی گفت و هم تو سوالات دیگه مطرح شد، اینجا مسئله اون ستم جنسیتی و تبعیض جنسیتی و در اینجا خود جمهوری اسلامی در واقع حجاب رو به پرچم خودش تبدیل کرده، به نماد حکومتی خودش تبدیل کرده و اتفاقا بعد از این انتخابات آخر که حکومت یک دست شد و رئیسی رو بر سر قوه مجریه گذاشتن به عنوان پیشکار و گوش به فرمان علی خامنه ای، اینها در یک سال اخیر این آپارتاید جنسیتی رو خیلی شدید کردند، یعنی رفتن که تشدید کنن و یکی از عوامل تشدید همین سیاست های تشدید آپارتاید جنسیتی این بود که گشت های ارشاد، همون داستان ارشاد و حجاب و عفاف رو انداختن، حتی رفتم در واقع جداسازی پارک ها، اصلا زنان مردانه کردن پارک ها و دورکاری زنان و فشار آوردن این که زنها باید بچه زیادتری بیارند و جمعیت ما به 150 میلیون برسه، اون طرح خانواده و همه اینها. در نتیجه خود حکومت اسلامی اومد و مسئله حجاب رو و مسئله زن رو تبدیل کرد به در واقع یک عامل مهم در واقع موجودیت خودش، و این الان اعتراضی که شده، یعنی اعتراض علیه حجاب و حجاب اجباری در واقع فرق میکنه با اون تفاوتی که داره با خیزش های قبلی، اینه که خیلی مستقیم و بیواسطه موجودیت و موضوعیت جمهوری اسلامی رو به چالش میکشه و بنابراین ما میبینیم که در اینجا خیلی سریعتر شعارها رفت به شعارهای سرنگونی، به شعار علیه کل حکومت و شعار سرنگونی تمام سراسر ایران رو در واقع پوشش داد و همه این جنبش ها رو به هم متصل کرد.
خیلی ممنون رفیق مارکاریان. اجازه بدید مسئله که این روزها شنیده میشه و حتی در رسانه‌های اجتماعی هم گاهی وقتی دیده میشه اینه که عده‌ای معتقدند که این جنبش جنبش طبقات متوسطه و در حقیقت با دید طبقاتی میخوان به این جنبش نگاه بکنن. رفیق چارگانی، نظر شما چیه در این مورد؟ واقعا میشه به این جنبش گفت جنبش طبقات متوسط؟
والا این مسئله ای که هستش هم این درش حقیقتی وجود داره هم نادرسته، به در این فعال جستش و اینا. واقعیت اینه که در بعضی خواسته ها هستن، تنها مسئله زنان نیستن، مسئله دموکراسی، مسئله آزادی ها، که مثلا آزادی بیان چطور باشه، آزادی مثلا مذهب چطور باشه، آزادی اعتقادات چطور باشه، اینها ضرورتا از پایین پایین شروع نمیشن. این خیلی مهمه که چیز علتش هم مخصوصا برای مارکسیست ها مهمه که چرا شروع نمیشن. علتش اینه که مسئله نان و حیات، مثلا ادامه حیات، برای پایین مسئله کلیدیه. یعنی اونها در این هستن، در این مسئله گرفتارن که اصلا نمیتونن ادامه زندگیشون رو بدون به اصلا یک حدی از به اصطلاح درآمد و اینها به اصلاح چی بکنند و اینا ادامه بدند و این به اصطلاح ازش دفاع بکنند. به ناچار مسئله نان مسئله کلیدیه در پایین. مسئله آزادی معمولا در بعد از مسئله نان مطرح میشه و طبیعتا در لایه های میانی بیشتر برجستگی پیدا میکنه. لایه های میانی یه حدی از درآمد رو به اصطلاح زندگی رو دارن و بلافاصله به اون مسئله آزادی و به اصطلاح برابری و این مسائل به اصطلاح میپردازن. خب طبیعیه که در مسئله زنان هم جزء این مسائل هستش که برابری زن و مرد. منتها یه تحول به اصطلاح تاریخی اتفاق افتاده. واقعیت اینه که وقتی که جمهوری اسلامی اومد و مسئله زنان رو از لحظه اول در واقع کهتری زن رو به پرچم خودش تبدیل کرد، واکنش ها خیلی وسیع نبود. خیلی از زنها یادتون باشه در انقلاب می رفتند و حرکت می کردند و فلان می کردند. و حتی من یادمه که اولین اعتراضاتی که شد مثلا در 24 اسفند، در میدان 24 اسفند تهران به اصلاح، اون موقع خیلی ها می گفتن اینا سلطنت طلب ها فلان هستند، چون همین علیه شعار به اصلاح چیز به برابری زن و مرد، این شعار نه توسری نه روسری فلان، اون زنان شجاع اینا رو مطرح کردن دیگه. یه دینو متوجه نمی شدن اصلا، از جمله بعضی از جریان های چپ متاسفانه، که اینا اصلا چیز هستن، بیشتر سلطنت طلب هم. گویا مثلا اگه سلطنت طلب هم حتی بگه چنین چیزی رو، مثلا شعار درستی نیست و اینا. حال که برابری زن و مرد یا همین حجاب اجباری از اول مطرح بود. منتها جلوتر که اومدیم، واقعیت اینه که هرچه بیشتر زنها جمعیت شهری بیشتر شد و تحصیلات زنان گسترش پیدا کرد، اینها اهمیت فوق‌العاده زیادی پیدا کردن. اون موقعی که ما در دانشگاه بودیم و اینها، واقعیت اینه که دانشجویان دختر خیلی کم بودن در رشته های مختلف. من یادم مثلا در دهه 40 میگم ما در اقلیت محض بودن در همه رشته ها، تحصیلات عالی نمی کردن و اینها. حتی در مدارس به اصطلاح متوسطه، دبیرستان ها و اینها، خانواده های سنتی دختراشون نمی فرستادن به چیز، اینا رو به اصطلاح چیز می دونستن. جمهوری اسلامی که اومد، خود جمهوری اسلامی از یه جهاتی در تناقض وجودی جمهوری اسلامی ها، که برای اینکه زن و مرد رو جدا بکنه، مثلا در آموزش، نظام آموزشی کشور، برای اینکه مثلا معلم های مرد در به اصطلاح چیز نباشند، خواهناها اجازه چیز تاکید داشت که زنها معلم های زن باشند، خواهناها استخدام شدن زنها در مدارس و فلان و اینها بیشتر شد و اینها. همینطور در مسئله بهداشت و درمان و اینها، مثلا پزشکای زن و فلان، بعد در بعضی حوزه ها اصلا جلوش رو گرفتن، حتی اجازه تحصیل در اون رشته ها را نمی دادن، یادتون باشه دیگه. منتها هرچه جمعیت شهری بیشتر شد، هرچه تحصیلات زنان به اصلاح بیشتر شد، این قضیه عوض شد. حالا زنها در چیز تحصیلات عالی بیشتر از مردها هستن و حتی قبول شدنهاشون در تریها و شماره های به اصلاح چیزشون هم بالاتره دیگه. اینو توجه داشته باشید. اگه این رو قبول بکنیم، واقعیت اینه که حالا نه دیگه مسئله طبقه متوسط نیست، حالا همه زنها در واقع در ایران به اصطلاح در لایه های پایین هم حتی همه بچه هاشون رو میفرستن مدرسه درس میکنن و بعد دخترانی که درس میخونن از مدارس متوسطه بالاتر میرن، حتی دانشگاه هم میرن و اینها که درصد دانشجویان دختر رو میبینیم و اینها دیگه اصلا مسئله طبقاتی نیست، مسئله فراگیر و عمومیه. مثلا توجه داشته باشید در منطقه ای که خیلی ها فکر میکردن منطقه خیلی سنتیه دیگه، مثلا در انتخابات شهرداری ها دختران بلوچ ما اصلا بیشتر انتخاب شدن، این خیلی جالب بود دیگه. یعنی اون مسئله دیگه حالا نه طبقاتیه نه منطقه‌ایه، یه مسئله فراگیر عمومی شده و همین فراگیر شدن رو که مثل یک صاعقه فرود اومده بر جمهوری اسلامی که یه دفعه مسئله این همه خواسته ها و مطالبات مختلف طبقاتی به اصطلاح کارگری، نمیدونم کارگران، معلمان، زحمتکشان، حوزه های مختلف، زنان هم البته بودن، ولی اینقدر نمیتونست به اصطلاح چی بکنه، یک دفعه مسئله زنان اصلا فراگیر فراگیر شد و تبدیل شد به در واقع به خیزش علیه جمهوری اسلامی. مسئله زن اون مسئله که در واقع خواسته ها و مطالبات مختلف رو متصل میکنه به حاکمیت جمهوری اسلامی، چون موجودیت جمهوری اسلامی با کهتری زن گره خورده است، حجاب پرچم اوناست. بنابراین که در واقع خیزش سیاسی و خیزش علیه موجودیت جمهوری اسلامی قبل از هر چیز یک مسئله زنانه هستش و توجه داشته باشیم که این اغراق نیست اگر بگیم که انقلاب ایران خواه ناخواه انقلابی زنانه خواهد بود، نه که فقط زنها شرکت خواهند کرد، نه زنها نقش خیلی مهم و پررنگی خواهند داشت و فکر نمی کنم کشورهای دیگه اینقدر این مسئله مطرح باشه، نه به دلیل چون عقب مانده تر هستن، نه ما با یک رژیم نابهنگام وحشتناک روبرو هستیم که انسان بودن نیمی از جمعیت کشور رو انکار میکنه، اینها رو نیمه انسان میدونه، عقلشون رو نمیدونم حافظهشون رو پایین تر از آد مردها میدونه. بنابراین که این تبدیل شده به پرچم خیزش علیه جمهوری اسلامی.
مرسی رفیق مارکاریان. معمولا گفته میشه که شعارهای هر انقلابی نشون دهنده ماهیت اون انقلابه. در مورد این شورش‌های خیابانی جدید و مسئله قتل فجیع مهسا امینی، به هر حال شورش و مسائلی رو در ایران به وجود آورده که شاید بشه از سوی شعارهای مختلفی که داده شده یکی هم شعار زن، زندگی، آزادی رو اگر ازش اسم ببریم و این همون شعاریه که حتی از مرزهای داخل ایران هم بیرون رفته و کسانی که بر علیه جمهوری اسلامی در حتی بیرون از مرزهای ایران پلاکاردی رو در دست میگیرن همین شعار رو روش نوشتن. شما این شعار رو چجوری ارزیابی میکنید و از ماهیت یا کلماتی که در این شعار وجود داره میشه پی برد که این جنبش چه نوع جنبشیه؟
بله، خب این خیلی مهم هست که این شعار به یک شعار توده‌ای تبدیل شده و از داخل این جنبش مهم جوشیده و ما می‌بینیم در اکثر نقاط ایران این شعار داده میشه، حتی مثلا در کیش، قشم، در جنوبی ترین نقاط ایران هم این شعار رو میدن و این خیلی از این نظر مهم و خصلت نمای در این حال این جنبشیه که شروع شده و این شعار رو به یکی از شعارهای تعیین کننده تبدیل کرده. خب ما قبلا مثلا شعار نانکار آزادی رو هم داشتیم که اون هم شعاری بود که در واقع شعاری بود که معطوف به یک آلترناتیو اجتماعی بود که بیشتر منافع طبقه کارگر، زحمتکشان و در واقع یک نوع راستا و سمتگیری سوسیالیستی و رادیکال رو نشون میداد. این شعار بسیار در این شرایط مشخص ایران، به ویژه همونطور که رفیق شارگونی اشاره کرد، با توجه به اینکه زن ستیزی و آپارتاید جنسیتی جزء ذات جمهوری اسلامی و موجودیت جمهوری اسلامی است، مطرح شدنش خب نشون میده که اصلا جامعه ما با یک تحول بسیار مهم مواجه شده. یعنی من این شعار و مطرح شدنش و جوشیدن اون از درون این جنبش رو واقعا یک تغییر و یک تحول مهم در جامعه ایران میدونم. در این مسئله که عموم مردم ایران یا حالا اون بخشایی که الان بخشای پیشرو هم و این شعار رو مطرح میکنن، مسئله برابری و برابر حقوقی زن و مرد رو خب خیلی اساسی میدونم و اون رو اولین در واقع شعار خودشون قرار میدن دو اینا، و این خیلی مهمه. این یعنی فرو ریختن تمام اون ساختار مرد سالار، پدر سالار و اینها، و از این نظرم خیلی مهمه که سوسیالیسم خب میدونیم یه تمدن در واقع زن سالار هست و اینها، این در این حال نمادی در این ارتباط هستش. در مورد زندگی هم که طبیعی است که این زندگی در برگیرنده اینه که انسان باید از حقوق شهروندی کامل برخوردار باشه. در این میشه همون مسئله نان، کار، تأمین اجتماعی، حقوق شهروندی و همه اونا رو خلاصه شده دید، و آزادی هم که خیلی روشنه، اینکه حق مردم برای در واقع این آزاد زیستن، برابر زیستن و تعیین سرنوشت خودشون، برای تعیین نظام‌های سیاسی، برای تغییر حکومت، برای تعیین و تغییر حکومت و اینا. به نظر من این شعار خیلی شعار خوب و جامعی هست و بسیار در شرایط بسیار عالی و خوبی مطرح شده. و اگر در نظر بگیریم که جنبش کارگری پیشتاز در واقع این برابری زنان و مردان بوده، جنبش سوسیالیستی، ما میدونیم که اصلا اصولا روز زن رو کلارا زیتکی و روزا لوکزمبورگ مطرح کردن در انترناسیونال دو، و در واقع مسئله زنان و برابری زنان جزء همزاد جنبش کارگری و سوسیالیستی بوده، جزء اون دوقلوهایی بودن جنبش کارگری و سوسیالیستی که این همه اتصال داشتند و اینها. از این نظر میشه گفت که یک چیز خیلی، یک دستاورد بسیار بزرگیه برای جنبش کنونی ما که بسیار ماندگاره. این جنبش هر سرنوشتی رو داشته باشه، جنبش موجود، اگه رژیم بخواد بکوبه و اینو مهار کنه و غیره، دوچار فروکش کنه و اینها، در واقع این پرچمی که بلند شده که این شعار اون رو در جوانب مختلف نشون میده، بسیار ماندگاره و در آینده ایران و در سرنوشتی که مردم ایران در آینده رقم خواهند زد، خیلی نقش ماندگار و مهمی خواهد داشت.
بسیار خوب. رفیق شارگونی، شما ضمن صحبت قبلیتون به مسئله زنانی که خیلی پیشتر بر علیه حجاب در خیابان‌ها اعتراض میکردن اشاره کردید و یادآور شدید که اون موقع گفته میشد که اینها سلطنت طلبن و غیر ذلک. برخلاف دو تا خیزش مهم قبلی، دیماه و آبان 2 سال قبل، در این شورش ها و اعتراضات جدید حداقل من نشنیدم که کسی در مورد سلطنت شعاری بده. شما فکر میکنید علتش چیه و چرا برخلاف گذشته که هر اتفاقی که میافتاد به هر حال رضا شاه روحت شاد و یا زنده باد سلطنت و از این شعارها دیده میشد، حالا مربوط بود یا مربوط نبود، به هر حال یه عده‌ای سعی میکردن مسئله سلطنت رو مطرح بکنن، ولی این روزها به هیچ وجه اثری از اون نوع شعارها نیست. شما دلیلش رو چی میدونید؟
ببینید، اولا در شعار سلطنت یک شعار ارتجاعی واقعیت میگه بازگشت به گذشته است، توجه داشته باشید. اینو در نتیجه به اصطلاح اون ظلم و شقاوتی که این جمهوری اسلامی نشون میده، بعضی از جمعیت، بخشی از مردم میگن خب به هر حال اون بهتر از این بود، و خیلی هم بیره نیست، این حرفشون بیره نیست و اینا، نه اینکه اون خوب بود، ما میدونیم اون چه اصلا فاجعه جمهوری اسلامی، این حکومت آخوندی رو که یک حادثه واقعا بی همتاست در تمام جهان، خود رژیم شاه در واقع پرورون دیمو در بطن خودش، به قول اون داستان سعدی که به اصلاح چیز پادشاه دزدان یه درو میگیرند و فلان و اینا، که لباسهاشون رو میکنند و فلان، بعدن که ولشون میکنن که برن، بعدن سگها رو دنبالشون میفرستند و اینها، سگها که حمله میکنن به این دو نفر، بعد این میگه که سنگ وردار که اینا سگها اومدن، دست میزنن که سنگ وردارن، میبینن که سنگ یخ زده بوده، زمستان بوده، یخ زده بوده، میگه عجب قوم ظالمی هستند، سنگ را گشودند و سنگ را بستند. واقعیت اینه که این جمله داستان حکایت سعدی واقعا چیز سرنوشت ماست اصلا، اینها سنگ را بستند و سنگ را گشودند، یعنی اگر جریانهای دیگر رو شاه آزاد میذاشت، یک کمی ها حتی، همه جریان ها را، فقط چپ ها رو نمیگم، ملی ها رو، لیبرال ها رو، نمیدونم بقیه، همه جریان های مختلف رو در واقع سرکوب میکرد، عوضش دستگاه مذهب رو تقویت میکرد. حتی توجه داشته باشید که خود گویا فرای پهلوی گفته که بقیه هزینه ای رو که برای جشنهای 2500 سال بودجه تنظیم شده بود و اینها، باقی ماندش رو برای ادامه ساختمان مسجد اعظم قم که اون مسجد بروجردی اختصاص دادن یا مثلا اینا، فکر میکردن که از این دستگاه مذهب به عنوان مقابله با جریانهای مترقی استفاده بکنن یا، و این شد بلای جانشون هستن. البته خود غربی ها هم، آمریکایی ها، اون چیزی که جمع شدن در آستانه انقلاب فلان، اونا هم به صلاح خودشون میدونستن که آخوندا حکومت رو به دست بگیرن، اونم بلای جان اونا هم شد اصلا. مسئله ای که وجود داره عبارت از اینه که در ماجرای به اصطلاح چیز این به اصطلاح چیز مذهبی که به بار اومد و اینها، وضعیتی به وجود اومد که در واقع پرورده شده بود و اینها عمومیت پیدا کرده بود، منتها از لحظه اول این خودش رو نشون داد که قضیه نمیتونه به این صورت پیش بره، و جمهوری مردم، بیداری مردم این قضیه رو به اصطلاح به هم زد و این داستان ها. من به نظرم این که در چیز در ایران حالا مسئله زن به عنوان یک مسئله پرچم اصلا مطرح شده، در واقع مبارزه علیه به اصطلاح ادغام دین و دولت اینقدر اهمیت پیدا کرده و اینا، تقریبا قطعیه که هر طوری باشه این خواهد بود. حالا یواش یواش اون مسئله، اون عمومیت که پیدا میکنه، مسئله سلطنت اون در حاشیه قرار میگیره. این شعار مترقی مردم ایران ضرورتا معناش این نیست که مثلا سلطنت طلبا باش مخالف باشن، میدونیم که حتی رضا پهلوی هم همین شعار به اصطلاح زن زندگی آزادی رو تکرار کرد دیگه، دیدید در پیامش و فلان و اینا، و این از زرنگیشه و هوشیاریشه که اینو تکرار کرد، که خودش رو داخل جمعیت کرد که بزلا بعدا بتونه بزلا حرفاش رو بزنه و اینا. ولی واقعیت اینه که مسئله بازگشت به سلطنت مسئله یک حاشیه‌ای و ارتجاعیه و این بیشتر از ظلم جمهوری اسلامی ناشی میشه و بزلا اون که چشماندازهای دیگه وقتی بسته میشه این شعارها در بین بخشهایی از مردم مطرح میشه، اونجا چه افقها باز میشه و خیزش عمومی مطرح میشه. میبینید این دفعه نه تنها شعارهای سلطنتی ندادن، دیدید که نه شاه نه رهبر، مرگ بر سرکوبگر، چه شاه باشه چه رهبر دیگه، اینو شعار رو دادن و فلان، یکی از شعارهای خیلی وزلا وسیع بوده دیگه. این وزلا دانشجوها وقتی بلند میشن، جوانا بلند میشن، نسل جدید وقتی بلند میشه، اینها رو میذارن کنار. من به نظرم این یک دوره خاصی در عده محدودی و یک نوعی در واقع واکنش در مقابل جمهوری اسلامی و ظلمه های اون بود و نه یک شعار اثباتی. زنده باشید.
خیلی ممنونم. یکی دیگه از مسائلی که این روزا به هر حال در میشه گفت سطر اخبار بین المللی بوده، نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود که حتی رئیس جمهور شیلی در صحبتهایی که کرد به مهسا و اتفاقی که افتاده اشاره کرد، ولی خب در این حال رئیسی هم در همون مجمع صحبت کرد و اصلا هیچ اشاره‌ای به این قتل واقعا قبل تاریخی و یا تظاهراتی که در ایران هست نکرد. از همه اینا شاید بشه گفت روشن‌تر این بود که در روز به اصطلاح سالگرد جنگ ایران و عراق که دولت اسمش رو گذاشته دفاع ملی، خامنه ای حدوداً یک ساعت تمام برای فرماندهان نظامی صحبت کرد، ولی به نظر می اومد که انگار ایشون حتی نمیدونم در جهان نیست، در ایران نیست، یا اینکه عمدن مهر نادیدگی رو بر پیشانی خودش زده و مثل شاه هنوز نیومده بگه که من صدای اعتراض شما رو شنیدم. خب با این تفاصیل شما رفیق این قضیه رو چطوری میبینید؟
بله، این واقعا خیلی مهم بود که خامنه ای موقعی که اومد و تمام فرماندهان رو جمع کرد برای روز دفاع مقدس و در مورد جنگ اونجا صحبت کرد و اینها، لااقل این انتظار بود، همه این انتظار رو داشتن که یک حرفی در مورد این تظاهراتی که در سراسر ایران راه افتاده مطرح کنه، ولی خب به دلایل مختلف، حالا ممکنه ما همه دلایل دقیق و واقعی رو ندونیم، ولی در موارد مختلف از جنبش 88 به این سو 96 98 هر وقت اومده در این مورد صحبت کنه گفته که بله آره مسائلی هست ما اینو میفهمیم یا حتی در موردش تحقیق خواهیم کرد اینها، ولی آنچه که مردم رو وادار به اعتراض کرده دخالت‌های خارجی، نیروهای ضد انقلاب و غیره هست و هر وقت هم صحبت کرده فرمان سرکوب داده. خب در اینجا این مسئله‌ای که به وجود اومده، این جنبش جنبش بزرگیه، زنان در رأسش هستن، اولا سرکوبش برای جمهوری اسلامی خیلی مشکله، ثانیا من فکر میکنم چون رئیسی در سازمان ملل بود و قرار بود در مجمع عمومی فرداش صحبت کنه، اگر می اومد و فرمان سرکوب رو صادر می کرد، خب خیلی مسئله ابعاد پیدا می کرد، از نظر بین المللی به ضررشون تموم می شد و اینا. برای همین هم مسئله هم هست که اینها سکوت کردن، ولی اون بیانیه یا اطلاعیه که سپاه پاسداران در مورد جنبش صادر کرده همون حرفای استاندارد و ثابت خامنه ای هستش که بله یک عده اغتشاشگر و اینها که وابسته به قدرت های خارجی و نیروهای ضد انقلاب هستند در کشور اغتشاش به پا کردند و هشدار داده، اخطار داده که اگر نرن به خونهشون بر نگردن به خانه هاشون، سپاه و نیروهای دیگه اینها رو سرکوب خواهند کرد. یعنی اگر بخوام خلاصه کنم این بود که در اون شرایط هنوز تصمیم این که خیلی قطعی و همه جانبه این جنبش رو بکوبن، نه رهبر که مسئول اصلی این تصمیمات مهم و حیاتیه، هنوز نگرفته بود، بنابراین از کنار مسئله رد شد و مانور داد. ولی ما میدونیم که اگر میخواست صحبت کنه چه صحبتی مطرح میکرد.
متاسفانه وقت زیادی نداریم، در نتیجه من فکر میکنم که سوال آخر رو اگر اجازه بدید از رفیق شاکینی بپرسم که الان هفتمین روز این اعتراضات سراسریه، به نظر شما وظیفه نیروهای چپ و سوسیالیست در موقعیت کنونی در حمایت از این جنبش چیه؟ باید چه کار کرد؟
الله، من به نظرم میاد که مسئله زنان بیش از همه، مسئله عمومی البته همون که گفتم، ولی بیش از همه به چپ مربوط میشه. واقعیت اینه که همونطور که رفیقمون روبن مطرح کرد و اینها، تمدن سوسیالیستی که ما براش مبارزه میکنیم یک تمدن زنانه است، ولی این واقعیتیه. یعنی اگر به اصطلاح ساختارهای اقتصادی و به اصطلاح نظام بهره کشی، نظام نمیدونم روابط و نمیدونم ساختار خانواده تغییراتی بکنه و اینها، زنها برجستگیشون رو نشون خواهند داد. ما دوباره به، یعنی در واقع به یه نوعی مادر تباری و اینها خواهیم رسید و اینها. زنان مسئله مهمی هست، نه اینکه بر نابرابر خواهند شد، مردها درجه دوم خواهند شد و فلان، این یک مسئله است. یعنی خیلی از مارکسیست ها روی این مثلا متمرکز بودن، کار کردند و ارزیابی هایی دارند و اینا. و مسئله زنان هم به طور کامل در نظام سرمایه‌داری حل نمیشه. مثلا فکرشو بکنید که زنها آیا میتونن در حالی که مثلا فرزند میآورند در این حال مثلا به کار و ارتقایشون در به اصطلاح فعالیت‌های اجتماعی و فلان و اینها بپردازن؟ می‌دونیم که محدودیت‌های زیادی ایجاد میشه براشون، مخصوصا در پایین. بنابراین که تغییراتی که باید اتفاق بیفته و برابری زن و مرد رو در نه در نظر صرفا حقوقی، بلکه از نظر اجتماعی و واقعا برابری واقعی در زندگی به اصطلاح تأمین کنه، تمدن به اصطلاح سوسیالیستی خواهد بود و اینا، ساختار مالکیت و اینا باید تغییر پیدا بکنه. بنابراین برخلاف اونچه که بعضی از چپها که با کوتاه‌بینی به اصطلاح توجه فقط به مسائل آنی‌تر توجه دارند و اینها، این یک شعاریه که مسئله زنان بیش از هر چیز به چپ مربوط میشه و چپ بایستی حتما ازش حمایت بکنه و بایستی پیگیرترین شعارها رو، مسائل رو، فقط مثلا مسئله حجاب و اینها نیست، مسئله برابری زن و مرد ابعاد بسیار زیادی داره که خودش و موضوع بحث مستقلیه که باید بهشون پرداخت. و اینو فقط چپ و چپی که واقعا معتقده به سوسیالیسم مثلا میتونه به چنین چیزی رو بکنه.
خیلی ممنونم از صحبتهایی که کردید. در اینجا به پایان برنامه‌مون میرسیم. از بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر تشکر میکنم برای توجهشون به این برنامه. همیشه برنامه‌های ما رو از وبسایت راه کارگر دات نت، از یوتیوب و از کانال اندیشه که برای ایران مستقیما پخش میشه میتونید ملاحظه بکنید. تا برنامه بعدی، بدرود.